أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یه جلسه ما داشتیم تهران، جلسه خیرین. من دو تا آیه رو انتخاب کرده بودم اونجا مطرح کردم، مناسب دیدم که این دو آیه رو اینجا هم مطرح کنیم، برای اینکه یک امریست که خیلی میتوند کمک باشه برای انسان در مسیر زندگی. یک آیه این هست که خداوند فرمود: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. آیه در سوره مؤمنون هست، آیه صد. این مسیری است که همه بهش میرسیم. حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگ فرا میرسد برای همه هست. اون موقع تو روایات دارد که انسان اعمالش رو میبینه، یعنی مجموع اعمالی که در طول عمر داشته اونجا مقابل چشمش مجسم میشه، اعمال و نگاه میکنه و اشکالاتی که هست، کمبودهایی که هست، نواقصی که هست در عباداتش، بعضی رو به جا نیورده، ترک کرده، بعضی از اون عبادات رو عرض کنم که ناقص به جا آورده، محرماتی داشته، بالاخره مجموع اعمال رو مقابل چشمش میبینه و میبیند که نواقصی داره، کمبودهایی داره، گناهانی داره و الان هم داره میره، دستش کوتاه. این است که شروع میکند به التماس، درخواست میکنه که رب ارجعون، خدای من رو برم کرد. بالاخره اگر با این وضع و با این اعمال بخواد از دنیا بره، جهنمی است. التماس میکنه شدید، درخواست میکنه خدایا مرا برم گردون، لعلی اعمل و صالحا، یه کار خوبی، یه کار نیکی، یه عمل صالحی به جا بیارم، توبه کنم از این گناهان. بالاخره مهلت میخواد. وقتی اعمالش رو میبینه، کمبودها رو میبینه، نواقص رو میبینه، اشکالاتی که در عباداتش، در اعمالش، گناهانی که داشته میبینه، دیگه دست به التماس میگذاره و حالا میبینه داره میره، یه خلاص دستش کوتاه شده، این المرجه. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اون چرا ترک کردم، به جا نیاوردم، در اعمالی که باید به جا می آوردم ترک کردم. یا بعض روایات داره نسبت به مالش میخواستم بنا، مثلا بناس یک کارهایی در مال، صدقاتی، انفاقی، زکاتی، چیزی ترک کردم، خدای مرا بر ارجعونه، مرا برم گرد. خب چی جواب میشنود؟ جواب این است کلا، هرگز. دیگه امکان نداره. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. مدت دنیا تمام شد دیگه، از این به بعد در عالم برزخی، در عالم برزخ هستی تا قیامت، بری به عالم قیامت و عالم بعد الى یوم یبعثون. بالاخره جوابی که به این در مقابل این التماس و درخواست و اصرار به این که خدای ما رو برم گردون، یه مهلت بده، یه چند روزی، چند ماهی، چند سالی مهلتی برای من قرار بده بتونم یه کار خوبی بکنم، جواب این است کلا، هرگز امکان نداره. برمیگردید از اینجا دیگه به عالم برزخ، بعدش هم عالم قیامته. دیگه مهلت برای این که بمونی تو دنیا دیگه نیست. فرمود کلا انها کلمتون هو قائلها. فرمود این حرف هاییست که قبلا هم میزدی. این تو زندگی انسان گاهی پیش میاد، انسان مثلا یک کاری براش پیش میاد، یاد من اینو انجام میدم، بعد توبه میکنه، بعد پشیمان میشم، مثلا بعد فلان کار رو انجام میدم جبران بشه. فرماد اینا هر روز که میزدی، شاید معنیش نیست، یعنی اگر الانم بهت مهلت بدیم و برگردی به دنیا، همونی که هستی، همونی که بودی هستی، تغییر نمیکنه. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. التماس میکنه برم گردون یه کاری بکنم، عمل صالحی. جواب میشنود کلا هرگز بر نمیگردی. انها کلمتون، قرآن فرمود هو قائلها، اینا رو میگفت قبلا. بعض اوقات پیش میاد انسان یه تصمیمی میگیره که برگرده توبه کنه، ولی باز دوباره همون مسیر رو ادامه میده. خب این یک آیه، یکی از سوره مؤمنون آیه 100، یه حالتی است که خب واقعا جای عبرت که انسان بداند که اذا جاء احدهم الموت، برای همه هست، هیچ کس رو از این مسیر نجاتی نیست. وقت حین الموت، وقتی عبادات و اعمال و گناهانش رو میبیند، به فکر میفتد یه کاری بکند، التماس میکنه، درخواست میکنه، رب ارجعون، خدایا برم گردون، مهلت هم بده. جواب میشنود که کلا انها کلمتون هو قائلها، دیگه برمیگرده برزخ و بعدم قیامت. این یک آیه. خب انسان یه قدر روش فکر کنه ببیند قبل از این که برسد به اون جایی که میخواد التماس کنه، اصرار کنه خدایا مهلتم بده، و جواب میشنود کلا، یه خورده زودتر خودش مهلت برای خود بده. خب اگر بنا بود برات گردونه چیکار میکردی؟ صاحب ابن عباد که یکی از عرض کنم که زهاد و عباد عالم هست، میگن تو خانش قبری درست کرده بود، شبهای ساعت میرفت تو قبر، تو خونه خودش یه قبر درست کرده بود، میرفت تو قبر میخوابید، اون وقت همه آیه رو میخون، رب ارجعون، خدای منو برم گردون، از تو میخوام، التماس میکنم، لعلی اعمل صالحا، تا یه عمل صالحی به جا بیارم. این آیه رو تو قبر میخون، بعد بلند میشد میمد بیرون، میگفت مهلتت داد، درخواست کردی، گفتی رب ارجعون، من رو برم گردون، برم گردوندن، گفتی لعلی اعمل صالحا، ببینیم خچکا بود، خب برد گردونن عمل صالحی که میخواستی انجام بده. با این تدبیر عرض کنم که به شوق عبادت میافتاد و کار میکرد. خب این یه آیه. آیه دیگر به فاصله خیلی نزدیک با همین آیه، یعنی از ذره زمان در خارج، این آیه مال اون وقتی است که اذا جاء احدهم الموت حین المرگ، میخواد عزرائیل اومده میخواد قبض روحش کنه، این میبیند اعمالش را، کمبودها، نواقص، گناهان، درخواست میکنه خدای برم گردون، چه میشه؟ خب قبض روحش میکنه. در روایات داره که همون آنی که شخص قبض روح میشه روحش رو میبرن بالا که ملائکه میبینن. امیرالمومنین فرمود بقالت الملائکتو ما قدم، میبینن یک کسی تازه مرده روحش رو دارن میبرن بالا، ملائکه با هم بعضی هم میگن آیا چه پیش برساده و مردم میگن برای ورثش چی گذاشته. امیرالمومنین توضیحی میده، مردم میشون فلانی مرد میگن آیا برای وارثش چی گذاشته، سهم او چقدر میشه سهم او، اما ملائکه میگن آیا چی پیش برساده. خب وقتی روح قبض روح شد میبرن بالا، یه قیامت صغرایی همونجا داره. سوال و جوابه، بنده ای ما برای امروز چه آوردی؟ چه مهیا کردی؟ فاصلش با اون حین الموت خیلی کمه. اون وقت حین الموت اون التماس و اصرار رو میکرد، حالا رفته اونجا واقع شده تو اعمالش. این هم بازی آیه داریم. قرآن فرمود فقر او ما یتیسر منه، از قرآن هر چه میتوانید براتون ممکنه بخوانید، و اقیم الصلاة و آت الزکا و اقرض الله قرضا حسنا، این چهار تا دستور پشت سر هم. فقر او ما تیسر من، از قرآن اون چه ممکنه بخوانید، اقیم الصلاة نماز به جا بیارید، آت الزکا و اقرض الله قرضا حسنا، از مالتون با خدا معامله کنید، قرض الحسنه بدید. عرض کنم که و ما در زیلش، و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هر کاری که در طول عمر در دنیا انجام دادید تجدوه عند الله، میبینی اعمالت اونجا موجوده، کارهای خیر، هر کار خیری، نماز خونده، روزه گرفته، قرائت قرآن داشته، در مالشو کمک کرده، در راه خدا خدمتهایی داشته، هدایت کرده، ارشاد کرده، بعضیا رو به راه راست واداشته، هرچه فرمود بله. و ما به طور کلی، و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، میبینید تمام اعمال خیر اونجا موجوده. میگن تو دنیا این کار رو کردی، این اعمال ده، اونم پاداشش. چقدر تفاوت بین این دوتا آیه. اون آیه که انسان التماس میکنه خدای من رو مهلتم بده یه عبادتی عمل صالحی به جا بیارم، و جواب میشه بعد امکان نداره کلا. اینجا میفرماد ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، میبینید تمام ذخیره شده موجوده در یا جلو شما میگذارن و میگن پاداش رو برو بگیر. اگر یه خود انسان فکر کنه عباداتش جوری، یعنی رفتارش جوری باشد که نخواد التماس کنه، میگه خدای برم گردون و نتیجم نداشته باشد، اما از اون طرف به شوق این که وقتی رفت اونجا عباداتش گم نشده، خودش ممکنه خیلیشو فراموش کرده، ولی کن اونجا فراموش نشد، همش ذخیره است. عرض کنم که حتی بعد عقیم این عبارتش این و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. بالاترین پاداش پاداش اونجا داده میشه در مقابل اعمال. یه خود انسان به فکر بکنن به یاد اون روز که این عبادات رو انجام بدیم نتیجهش به خودم میرسه. فرماد چون در قرآن فرماد خدا عالم است و میداند، جوری عمل کنید عمل کسی که یستیقن بالجزا، یقین به جزا دارد، میدوند نتیجه عمل به خودش میرسه. پس سعی کنیم به کارهای نیک، کارهای خوب، عبادت که انشاءالله وقتی در همون حالی که انسان تازه از دنیا رفته روحش میبرند بالا، ببیند به چشم خودش این عبادات رو، این رفتار رو داشتم و انشاءالله بهشتی باشد و سعادتمند در طول عالم برزخ در سعادت، بعدش هم در بهشت. این دوتا آیه، این آیه دوم هم در سوره دو جا در قرآن این آیه اومده، یکی در سوره بقره است آیه 110 که اقیم الصلاة و آت الزکا و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، سوره بقره آیه 110. یکی هم در سوره مزمل هست آیه 20. در دو جا این آیه آمده. انشاءالله امیدواریم منشأ عبرت باشه و تشویق برای ما برای عبادت و پرهیز از گناه و معصیت انشاءالله. عرض کنم که بحث دیروز ادامش موند این بود که ابتداء زمان تعجیل چه زمانی است. چون دیه قتل خطأ محض دیه با عاقل است و عاقله باید در ظرف 3 سال این دیه رو بپردازند. بحث این بود که ابتداء زمان چیه، از کجا باید بگیم از حالا تا 3 سال. گفتیم یه وقت قتل یه وقت قتل خطایی انجام شده من حین الموت، از اون وقتی که دیه واجب میشه، از حین وجوب دیه ما باید زمان رو تعیین کنیم. در قتل وجوب دیه کیه؟ اون وقتی که اطلاق روح میشه، اون وقتی که انسان مرد، روح از بدنش رفت بیرون، کشته شد، مرد، از اون وقتی بر به عهده اون افراد ثابت. پس اگر قتل خطایی است من این الموت، زمان تعجلی که میخوام 3 سال بگذاریم من این الموت، اگر قتل نیست، جنایت بر اطراف شده، دست کسی، پای کسی رو قطع کرده، چشم کسی رو کور کرده، اینجا اگر چنانچه این جنایت مصری نیست، سرایت نداره، میدانیم که همین انگشتش رو قطع کرد یه تمام شد، یه جنایته، سرایت به نفس و به بالاتر نداره از این الجنایت. همون وقت که دست رو قطع کرد از همون موقع دیه رو با زمانش رو تعیین بکنیم از حالا تا 3 سال. اگر جنایت بر اطراف و سرایت داره، مثلا یه جرحی چاقوی زده، احتمال اینکه بدتر بشه، عفونی بشه، چرک بکند، به قلبش بخورد، بمیرد، سرایت به نفس یا سرایت به عضو، دستشو کف دستو قطع کرد، ممکنه کل دست خوش بشه. باید صبر کنیم. من این الجنایه زمان تعیین نمیشه، بلکه باید صبر کنیم الا آخر سرایه، تا اونجایی که دیگه پزشکا میگن دیگه از این پیشتر نمیره. هی پیش میره این جنایت، موجب عرض کنم که قطع انگشت بود، اما کف رو هم خراب کرد، ناقص کرد، از بین برد، دست هم از بین برد، تا رسید به جایی که متوقفه. منهین الجنایه ابتلا نیست، منهین انتهاء سرایه. یه احتمالم امام فرمود، احتمال هست که منهین الاندمال، از اون وقتی که شروع میکنه به خوب شدن، نه هین آخر سرایت. از وقتی که دیگه روش بسته، چیز سفتی بسته میشه رو زخم و دیگه پیداست داره خوب میشه، که اون وقت وقت استقرار عرض کنم که جنایت. بگن بعضی احتمال داره، ولی فرمود اشبه این است که بگیم از حین انتهاء سرایت حساب میکنه. این سه جور. پس در قتل من حین الموت، در جنایتی که میدانی مصری نیست حین الجنایه، اونی که مصری است زمان از انتهاء عرض کنم که سرایت. در ذیلش امام فرمود ولا یقف ضرب الاجل الا حکم الحاکم. مرحوم شهید در مسالک هم داره، مرحوم محقق در شرایع هم عین همین تعبیر که لا یقف ضرب الاجل الا حکم الحاکم. مرحوم شهید در مسالک میگه این عبارت رو که مرحوم محقق میگه، این برای دفع قول بعض عامه است. بعض عامه گفتن ابتداء زمان تعجیل عجل سه سال را باید منهین الحکم بگیم، از اون وقتی که حاکم حکم کرد. حالا مدتی جنایت واقع شده، حتی ایشون مثال میزنه میگه در طول سه سال نرفتن مرافع کنن به حاکم، بعد از سه سال رفتن مرافع کردن، میگه زمان از همون موقع حساب میشه سه سال. بعضیشون گفتن منهین ترافع، اون وقتی که ارجاع میدن امر و الی الحاکم، بعضی میگن نه، از اون وقتی که حاکم حکم میکنه. ممکن از وقتی رفتن به دادگاه مراجعه کردن تا وقتی حاکم حکم میده چند ماه طول بکشه. این اختلاف بین عامه هست که ابتداء زمان اون تعجیل را میگن انهین الترافع الالحاکم یا اندالحکم. این را ایشون فرمود لا تقف، متوقف بر او نیست و کاری به حکم حاکم نداره. اینم که دیروز بعضی از آیون صحبت کردن که چون اگر پیش حاکم نرفته نمیدانیم آیا عرض کنم که با بیانه ثابت میشه، با اقرار. نه، اینا با هم عرض کنم که منافاتی نداره. یه قتلی اتفاق افتاده، میرن شکایت میکنن دادگاه، دادگاه رسیدگی میکنه، عرض کنم که به نظرش میرسه دادگاه که با اقرار ثابت شده، خب کاری به عاقله ندارد، خودش حکم میده تمام میشه، جانی رو محکوم میکند به دیه. اگر ثابت شد که با بیانه، قتل با بیانه ثابت شده اندل حاکم، حاکم در محکمه حکم میداد به اینکه دیه این قتل به عهده عاقله است، عاقله باید بدن، در ظرف سه سال بپردازن. خب حالا که حکم پیش حاکم معین شد که دیه رو باید عاقله بدهند در ظرف سه سال، میگن از کی باید زمانش تعیین کرد؟ آیا از حین الموت؟ ممکنه حین الموت شیش ماه قبل باشه. آیا از حین الموت؟ عرض کنم که یا از حین مرافعی به حاکم، یا از حین حکم، حالا حکم داده، میگیم نه من حین الموت، از اون وقت. درسته باید تکلیف روشن بشه که قتل خطای محض تو دادگاه ثابت میشه و با بیانه هم ثابت شده، نه با اقرار. پس دیگه بفته عاقل است. اینا رو قاضی معین میکنه، بعدم میگه دیگه رو باید در ظرف 3 سال بپردازید، ابتدایش هم من حین الموت. خیلی روشن و عرض. بله؟ چی دلیل میخواد؟ عرض کردیم میگیم نص فتوا دلالت داره، هم نص روایاتی که بله بله، هم روایاتی که میگد به عهده اونهاست در ظرف 3 سال. در ظرف 3 سال از کی باید حساب کنیم؟ من حین وجوب دیه، از اون وقتی که دیه واجب شد باید بگیم تا 3 سال. خب حین وجوب کی بود؟ حین الموت. هم از روایات استفاده میشه، هم فتوا گفتیم، عرض کنم که هم ادعای اجماع میکنن هم مشهور هست، بحثی نداره. این مسئله تمام. مسئله 6، بعد از آنی که مدت تعیین شده تمام شد، گفتیم 3 سال، رسید سر سال اول، چیا باید بپردازن؟ 3 سال تعیین کردیم، 3 قسمت دیه، سال اول 1 قسمت، سال دوم، سال سوم. حالا حال القول، زمان رسید، اون کسانی که همون موقعی که دیه به عهدهشون آمد اون موقع موجود بودن و دیه به عهدهشون آمد، اونها باید قسط اولش رو بپردازن. کل من تعلق على ذمته دیه، اونایی که دیه به ذمهشون ثابت شد میرن به سراغشون. لابد اگر در محکمه معین کردن چند نفرن عصبه و کیان، با اسم و مشخصات ثبت میکنن و دیه رو تقسیم میکنن بینشون. هر نفری مثلا 10,000 تومان بهش میرسه، تقسیم میکنن سال اول هر نفری 10,000 تومان، سر سال که شد میفرستن به سراغش. همون کسانی که دیه به عهدهشون تعلق گرفت باید محکوم میشن قسط اول رو سر سال اول بپردازن. حالا اگر کسی بعد از این که قول رسید، حال القول، زمان معین شده رسید، بعدش مات، امروز روز فرا رسیدن سر سال اول بود، دهدهشون استقرار پیدا کرد، میفرسند به سراغش ببینن فلانی همین امروز قول کرده، بعد القول. اینجا میفرمود خب ینتقل و الا ورثته، ینتقل و الا ماله، باید از مالش برداره. خودش اگر بود 10,000 تومان سهمش بود باید بپردازه، الان مرده باید برن از مالش بردار. این بل اتفاق میگن منتقل میشد به مالش، از مالش باز بردارن، نه اینکه بگیم چون مرد دیگه تکلیف ثابت. این مال زمانی که بعد الحول کسی بمیرد. اگر فی اثناء القول کسی مرد، براش قرار گذاشته بودن که تا 1 سال شما باید این مبلغ بپردازی، بعد از 6 ماه فوت کرد، خب کسی نیمد به سراغش تا سال رسید، سر سال میان به سراغش که پول ازش بگیرن، ببینن وسط سال فوت کرده. آیا اینجا هم مثل اونجا منتقل میشه به مال، باید از مالش برداریم؟ یا بگیم نه این تو سال مرده دیگه ساقته؟ این 2 احتمال. مرحوم امام در این مسئله میفرماد که لو مات فی اثناء القول ففی تعلقهی به ترکته، که بگیم این مال منتقل به ترکه میشه، کمن مات بعد حلوله، مثل اونی که گفتیم بعد از حلول سال میمیره به ترقه به ترکه او منتقل میشه، آیا اینم منتقل میشه به ترکه؟ بریم از مالش برداریم او سقوط او ان، یا بگیم تکلیف ساقطه، این تا یه سال باید میپرداخت، تو سال مرده پس ساقط میشه و باید برن این مبلغ رو از بقیه عرض کنم که عاقله بگیرن. امام فرمود فیه اشکالون و ترددون، فتوا نمیده اینشون، این درش اشکال هست، هر دو احتمال هست. من المحتمل که بگیم ینتقل و الی ترکته، یه من المحتمل بگیم نه ساقط شد، چون وسط سال ساق مرد دیگه ساقطه، به عهده این نیست، این 10,000 تومنی که به عهده این بود باید از بقیه بگیریم. فیه تردد. مرحوم علامه در قواعد ایشون فتوا میده، این نمیگه فیه اشکال و تردد. تعبیر مرحوم علامه عرض کنم که این هست که میفرماد بله سقط ما قصت علیه، اگر کسی در وسط سال مرد، اونی که به سهمش به عهدش گذاشته بود قصت علیه، توزیع کرده بودن براش 10,000 تومان مثلا گفتیم براش گذاشتن، سقط. ایشون فرمود این ساقط میشه، این دیگه عهدش عرض کنم که بدهکار نیست، منتقل به مال نمیشه، بلکه باید برن از بقیه. بله سقط ما قصت علی و اخذ من غیره، باید این سهمیه رو برن از دیگران، از عرض کنم که عاقله دیگران بگیرن. این فتوای علام است. خب دلیلش چیه؟ دلیلش این است که این بدهی دیگهی که مال قتل خطاء محض به عهده عاقل اومده عجل داره، واجب نبود اول سال بپردازه، تا یک سال سهم اولش، دوم دو سال، سر سال سوم آخریش، پس الان واجب نبود، هنوز استقرار به ذمه این پیدا نکرده، قبل از این اگر رسید به سال مستقر میشه، اون دینی که به عهدش بود مستقر شد باید بپردازه، بعدش مرد از مالش برداری، اما در وسط سال هنوز این وجوب مستقر نشده، یه سال فرصت داشت تا سهم اولو بپردازه، چون هنوز مستقر نشده ساقط میشه. بنابراین پس فتوای مرحوم علامه این شد که در وسط سال اگر مرد، این سهمی که به عهده این گذاشته شده بود ساقطه، از مالش نباید بردارن، بلکه این سهم بقیه باید بپردازن. مرحوم صاحب جواهر فرمود اگر اجماع باشه بگن ساقط میشه، نصی داشته باشیم که بگه اگر وسط سال مرد سهمش ساقط میشه، ما قبول میکنیم، اما اگر نیست، واقعا هم نه اجماع هست نه نصی داریم، اینجا میفرماد صفیحت موقع اون به نظر میشه، اینجا اشکال بکنیم. بعد از آنی که ما گفتیم این دیه به عهده عاقل است، یعنی چی؟ یعنی به ذمه اونهاست، یکون دینن علیهم، این دینه، منتها دین مؤجل، دین دو جور داریم، نقد یا مؤجل. اگر یک کسی برد از یه آقایی مبلغی را قرض بگیرد در ظرف یه سال بپردازه، اگر وسط سال مرد ساقط میشه دین، بگیم چون مستقر نشده بنا بود سر سال دینش رو بپردازد، چون سر سال نرسیده پس دین ساقط میشه، کسی نگفته این هم. و ما فرض کردیم، یعنی از روایات استفاده کردیم که این ضامن میشند، عرض کنم که چیز عاقله، اونا ضامن میشن، دین است به عهدهشون، چون دین هست به عهده اونها، خب وسط سال مرده منتقل میشد به مالش، بود از مالش برد. بله 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 بله، دین دلیل گفتیم به عهدش هست، دین است به عهدش. بنابراین اگر وسط بعد از حول بمیرد از مالش برمیده، اگر وسط سالم بمیره باز باید از مالش برداشت. این تعجب میکنم من از امام رضوان الله تعالی علیه، با اینکه ایشون در مسائل قبلی فرمود زمان اینا ضامنند، دیگه به عهدهشون اومده، قبول کردن. اون حرفی که مرحوم خویی میفرمود که وجوب به ذمهشون هست، اونو قبول نکردیم. اینجا میفرمود فیه اشکال، ظاهرا اشکالی نداره، حرف مرحوم صاحب جواهر درسته. اگر اجماع بود که نیست، بله میگفتیم، اما چون اجماعی در کار نیست میگیم اگر وسط سال هم بمیره این ساقط نمیشه، باید از مالش بردارد. منتها الان نه، صبر کنن تا زمان. بلکه میگیم اگر کسی مرد دین مؤجلش هم حال میشه، همین حال باید از مالش بردارد. بله مرض ورثه حق ندارن تصرف کنن من بعد دین، من بعد دین. عرض کنم که قرآن فرمود ورثه در وقتی سهم برمیدارن که دین ادا کرده باشه. بله رو فتوای خویی این حرف درست میشه. آقای خویی فرمودن که این دین، عرض کنم که دیه به عهده خود جانیست، او ضامنه، منتا واجب از عاقله از طرف او بپردازند. خب اگر کسی مرد وسط سال مرد، این وجوب تکلیف ساقط میشه. اینکه یجب و ادا به کی بگیم؟ یجب مرد، کسی که مرد دیگه تکلیف نمیشه به گردنش گذاشت، به ذمه خود جانی است. رو مبنای آقای خویی، حتی رو مبنای آقای خویی باید بگیم اگر بعد الحول هم مرد با ساقط میشه. سال رسید میرن دنبال که پول بگیرن، میبینن این آقا فوت کرد بعد از قول. اونجا گفتیم بالاتفاق میگن باید از مالش برداری، اما رو فتوای خویی نه، چون هنو نداده. تا مادامی که نداده وجوب هست که بده، وقتی مرد دیگه این وجوب به میت که تعلق نمیگیره، کسی که مرد تکلیف نداره. پس رو فتوای خویی حرف درسته که بگیم ساقط میشه، اما رو فتوای مشهور و حتی فتوای خود امام نباید بگیم اگر وسط سال فوت کرد این از ذمه ساقطه، باید بگیم منتقل میشد به مال، از مال باید دین رو برداره. این هم مسئله. بعد یه مسئله دیگه باز باقی مونده است که باشه انشاءالله شنبه. وصلى الله على سيدنا محمد.